بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در جهاد اقتصادی ابتدایی بود و بیان کردیم بر دو قسم هست، ایجابی و سلبی، و ایجابی بر دو قسم بود، اعطایی و غیر اعطایی، و اعطایی بیان کردیم که گاهی نقدی است گاهی غیر نقدی، و غیر نقدی هم تقسیماتی داشت که بیان کردیم. بیان شد که من حیث المجموع جائز هست بدون تنظر به حکم حکومتی، که اون حکم حکومتی حاکم هست بر همه این امور، بدون نگاه به حکم حکومتی حاکم مبسوط الید که جامع الشرائط هست، چه امام چه ولی فقیه جامع الشرائط، بدون نگاه به این معنا گفتیم جائز هست حتی بیع سلا، البته در زمانی که جنگ و فتنه ای نباشد، یا در جنگ و فتنه از اون در آینده استفاده نکنن. ما باسی هم بود اونها مطرح کردیم. نکته ای از درس گذشته باقی مانده و اون کلمه سراج هست. این لفظ در دو مورد استفاده میشه، یکی در رابطه با مسائلی که ایجاد تولید روشنایی میکنن، یکی هم در رابطه با فروش سج که همون زین و این امورات هست که بر مرکب میگذارن. در اون روایات هر دو میشه معنا کرد، اما به قرینه سلا که بحث سلا هم بود، اونجا سراج رو به معنی فروشنده زین و ادوات سواری تناسب بیشتری داره. اینو خواستم از درس قبل محضر شما عرض کنم. خب سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که این اعطاء کالا یا نقدینگی یا حتی سلایی که فروشش مشروع هست با قیدهایی که زدیم، به این چه به شکل بی چه غیر بی اعطا میشه، تا چه حد حدودی داره یا مطلق هست؟ آیا اینطور هست هر خرید فروشی هر مقدار کمن و کیفن در رابطه با نقدینگی اعطا بیع سلا، یا نه یک حدی داره، یک محدوده خاص داره؟ از منظر حکم عقل از یک طریق میشه نگاه کرد، از حیث مبانی دینی و ادله نقلی هم از یک حیث میشه بررسیش کرد. از حیث عقلی همونطور که برخی از فقها بیان کردند، اعطا چه به شکل بی چه غیر بی، چه نقدی چه غیر نقدی، اون مقداری جایزه که باعث صیانت و هدایت میشه، و از آن طرف در حال و آینده خطری برای مسلمین نداره. این قیدشه، این اعطا خطری برای اسلام و مسلمین نداشته باشه، بلکه صیانت بشه و هدایت بشه. صیانت بشه اسلام و مسلمین و از اون طرف اونا هدایت بشه. به همین خاطر هست که حکم عقل این چنین هست. لذا اعطاء صلاح و غیر صلاح، نقدی و غیر نقدی، نقدی چه به بی چه به غیر بی، اینها باید سرانجام اون سلطه، دقت کنید، سلطه کفار یا به تعبیر غیر مسلمین بر مسلمین نباشه. بسیاری از فقها این قاعده عقلی را که وجود داره و صحیح هم هست گفتن این اصل اولیست، اما در حوزه ادله نقلی آیات و روایاتی داری که به عنوان اصل اولی شرعی مطرحن، و برخی گفتن اصلا ارشاد به حکم همون، ارشاد به همون حکم عقله که باید طوری عمل بشه در این رابطه. موضوع بحث همون جهاد اقتصادی اعطایی که موجب سلطه اونها و سبیلی بر مسلمین اینا پیدا نکنن. این قاعده عقلی میگه در این رابطه آیه هم داریم، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این لن یجعل الله، یعنی این قاعده تعبیدی است، چون لن برای تعبید هست. در رابطه با جعل، این جعل هم تکوینی است هم تشریعی است. در رابطه با جعل تشریعی که خیلی روشنه که شرعاً جایز نیست، خداوند اجازه نداد، اما در رابطه با جعل تکوینی که اعتماد داره کسی اشکال کنه بگه آقا این کافرین در خیلی از نقاط بر مسلمین سلطه دارن و این وجود داره، جواب داده شده که خداوند نظام تکوین رو اینطور آفریده که کافرین بر مؤمنین سلطه نداشته باشن، همونطوری که فطرت انسان رو خداجو آفریده به دنبال بت نباشه. نظام تکوین اینطور هست، اما در عرصه تاریخ بشری گاهی خلاف نظام تکوین امور ایجاد میشه که چون خلاف نظام تکوین هست باطلم هست، ان الباطل کان الظهور، از بین رفته نیست ولی واقع میشه، ولی خدا نظام تکوین اینطور نیافرید. همونطور که در نظام تکوین بشری فطرت خداجوست، اما یه سری حوادث برای انسان رخ میده بت‌پرست میشه. فطرت یه امر تکوینی است، لذا گفتن تشریعاً خداوند تعبید، علی تعبید سلطه برای کافرین بر مؤمنین اجازه نداده، جعل نکرده، امضا نکرده. در نظام تکوین هم عالم وجود بر این استوار هست. بحث ما هم تو نظام تشریعه، اگر کسی اونجا اشکال بکنه مهم نیست، تو نظام تشریعه. در اینجا لن یجعل الله یعنی خداوند امضا نکرده، قرار نداده که برای کافرین سبیلی باشه علیه مؤمنین. سبیل در یعنی راه، اما مراد از راه در اینجا برخی از اصحاب لغت گفتن هر جا کلمه سبیل هست، یک جا لل هست، یک جا علا هست، این سبیل یعنی سلطه‌ای برای مجرور لام بر مدخول علا. یعنی خداوند للکافرین، برای کافرین، علی المؤمنین، بر مؤمنین سلطه‌ای قرار نداده. اینجا سبیل به معنی سلطه، یعنی راهکاری برای سلطه، به زبان معیار و فارسی راهکاری برای سلطه قرار نداده هیچ به هیچ صورت. با توجه به این امور پس در اون جایی که اعتام میشه در عرصه جهاد اقتصادی، حالا چه اعتام نقدی چه غیر نقدی، چه بالبی چه بغیر بی، نباید ایجاد سلطه کنه، قدرت کنه که کفار بر مؤمنین این سلطه داشته باشن و توان داشته باشه. این قاعده کلیست. این یک. بسیاری از فقها اینو بحث کردن. لذا اگر در بی، در شرا، در هبه، در هر امری موجب بشه که کفار بر مؤمنین سلطه پیدا بکنن، اون حرام هست، جائز نیست. محصول این آیه این میشه. در آیه دیگه میفرماد تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. مورد بحث استشهادی ما همون بخش دومه، ولا تعاونوا علی اسم و العدوان. فرق اسم و عدوان این هست که اسم یعنی گناه شخصی، نماز نخونه، روزه نگیره. عدوان یعنی گناهی که انسان میکنه درباره دیگران، دشمنی میکنه، عداوت میکنه. خب اگر جهاد اقتصادی ابتدایی اعطایی که ما گفتیم جائز هست موجب اسم اونها بشه یا موجب عداوت عداوت اونها بشه به مسلمین، اینجا میگه جائز نیست. بلان تعاونو نهیه علی الاسم و العدوان، میگه معاونت نکنید، یعنی کمک نکنید، ولو اونا به شما کمک میکنن، چون تعاونو باب تفاعل بین الاثنینه، ولو اونا به شما کمک میکنن، مثلا یه چیزی هم به شما میدن، اما در گناهشون شما کمک میکنید. مثلا اونها در انحراف خودشون بیشتر قوتور میشن، در بت‌پرستیشون، در انحراف از راه پیامبر خدا و قرآن مثلا، یا عدوان، تعدیشون، جنگشون، ایجاد فتنشون نسبت به نظام اسلامی و مسلمین بیشتر میشه. لا تعاون و علل اسم و العدوان. این دو تا آیه از اون آیات محکم و از اون طرف حاکم هست، هم محکمه، هیچ خدشه ای درش نیست، هیچ شبهه ای درش نیست، و از اون طرف حاکم هم هست بر تمامی این اموراتی که چه سیاسی، چه غیر سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، همه اینها حاکم هست. پس بنابراین در اینجا این اصل حاکمه. اون آیه لا ینحاکمو کم الله که دیروز خوندیم، جلسه قبل خوندیم، و شما اشکال نداره کسانی که با شما قتال نمی کنن از کفار، کسانی که تعدی نمی کنن، انتبر رو و تقصدو کمک کنید، انصاف در رو نداشته باشید. اون که بیان کردیم در رابطه با بیع سلاح مطالب تمام بیان کردیم، این اصل حاکم روی اونها میاد، میگه در جایی که اونها سلطه پیدا نکنن بر مؤمنین و در جایی که در گناهشون بیشتر فرو نرن و عداوتشون با شما بیشتر نشه. این خطه، این معیار هست، این محدوده رو مشخص میکنه. لذا در این رابطه مشکلی وجود نداره. حالا در این زمینه روایاتی هم قبلا خوندیم، هم خدمت شما بیان میکنم، شاید کسی بخواد از این روایات استفاده بکنه، بگه آقا مثلا فروش سلا جائز نیست، در حالی که شما میگید جائزه ولی با این شروطی که عرض کردم، یا کمک مالی یا غیر مالی جائز نیست، در حالی که شما میگید جائزه، روایاتی بیارن. این نوع این روایاتی که میگه جائز نیست، درش خدشه مفهومی و سندیه. شما ملاحظه بکنید، برخی استشهاد کردن که مرحوم صدوق روایتی از پیامبر نقل میکنه که میگه بیع سلا اشکال داره علی الاطلاق، همون قول بر قول اول قولی که میگفتن که اشکال داره علل اطلاق. مرحوم صدوق نقل میکنه از ساعت مقدس رسول خدا، یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه اشراتون، 10 گروه هستن که اینا کفر به خدا میکنن، 10 گروه از این امت. میشماره یکی از اینا بایع السلاح من اهل الحرب، کسی که سلامی فروشنده سلاح هست به اهل حرب. خب گفتن شما نگاه کنید، میگه این کفره. اینجا هم قید نکرد که نمیدونم این طور باشه اون طور، گفت بایع السلاح من اهل الحرب. جواب اون روشن هست که میگه بایع السلام من اهل الحرب، میگه با کسانی که اهل حربن. تازه اون میگه کسی که تو میدان جنگ هستن فروش سلاح اشکال داره، اهل حربن با مسلمین، داره می جنگ با مسلمین، یه مسلمان بره اسلحه بر اونا بفروشه. ببینی قید زد بایع السلام من اهل الحرب، نه همه کس، اشکالی نداره. یا گفتن که در روایت امام صادق مورد سوال قرار میگیره، بهش گفته میشه اینی عبی الصلاح، ما صلاح رو میفروشیم، صلاح جنگی میفروشیم، شمشیر میفروشیم، سفر میفروشیم، حالا چه تهاجمی مثل شمشیر، چه تدافعی مثل سفر میفروش، این چجور هست؟ حضرت فرمود لا تبعه، اونو نفروشید، فی فتنه نفروشید. سوال میکنن جواب میدن که آب ببینید این حضرت گفت لا تبعه، سلا نفروش. جواب اون روشنه، میگه فی فتنه، در فتنه نفروش، یعنی زمان جنگ نفروش به دشمنان، مرادم به دشمنانه، به مسلمون که حضرت مشخصه میگه فروشش اشکال نده. میگه اینی عبی الصلا، حضرت میگه لا تبه و فی فتنه. فرق فتنه و حرب اینه که فتنه به آشوبهای داخلی میگن، حرب به آشوب‌های سازمانیافته خارجی میگن. فتنه مثلا فتنه خوارج، عملیات تروریستی و عملیات اینچنینی انجام میدن، نامنظم هست، اینو میگن فتنه. مثلا آشوب به زبان فارسی میشه آشوب، عملیات های تروریستی. اما حرب نه، به جنگ های سازمانی یافته مثل جنگ جمل، حرب الجمل، حرب السفین، حرب نهروان، اینا با هم فرق میکنه. مراد حرب اون جنگ های سازمانی، دو گروه برابر هم قرار میگیرن. اما فتنه نه، مشخص نیست کی به کی میجنگه، اونا پنهانن، تروریستن، پنهانن، جنگ های مثلا چریکی میکنن، جنگ های این چنینی میکنن، میگه فتنه گفته میشه. اینجا حضرت میگه در فتنه نفروش، همون قول دومی که ما بیان کردیم، در فتنه فرو نفروشید قبل از فتنه که اشکال نداره، البته اگر موجب صیانت میشه و هدایت میشه ها. اگر تهدید اینا رو صیانت میکنه میخوابونه، اگر هدایتشون میکنه این کار کنید، والله اگر در آینده هم تهدید میشه و فتنه میکنه، نه اون که عرض کردیم مشکل داره. در مقابل این روایت رو شما ملاحظه بفرمایید، روایت محمد ابن قیس هست، سألت ابو عبدالله عن الفئتین من اهل الباطل، از اهل باطل، آدم منحرف، دو گروه از اینها تلتقیان، مقابل هم قرار میگیرن. ابی اهم السلاح، آقا بفروشم سلاح به اینها، به این دو؟ حضرت فرمود بی هما، بفروش، مشکلی نداره. اینجا حضرت گفتن بفروشید. این چی میگن بفروشید مشکل نداره؟ چون تو حوزه فتنه نیست، چون حوزه حرب نیست، بفروشید اشکال نداره. تازه کار درستی هم هست، دو گروه از اهل و باطل دارن می جنگن، ما بهشون صلاح بدیم جنگشون افروتر بشه و با هم بجنگن بدتر بشه، اهل باطلن دیگه. این ربطی به، چون جنگشون ربطی به ما نداره، نه اشکال بفروشید، مشکلی نداره. پس بنابراین اینی که ما میگیم جهاد اقتصادی ابتدایی ایجابی، چه اعطایی چه غیر اعطایی، چه نقدی، این اعطایی چه نقدی چه غیر نقدی، غیر نقدی چه بالبی چه به غیر بی، اینها مشکل نداره، مرز داره. اولا به جهت و هدایت اونها هدایت بشن اونها، و یا صیانت بشه اسلام مسلمی که موجب این تهدیدشون به کار نگیرن، عملیاتی نشن، از باب تألیف قلوب آرام بشه. و مرزش هم مشخص کردیم، حدش هم مشخص کردیم، اون جایی که موجب سلطه نشه، موجب معاونت بر اسم عدوان نشه و موجب این نشه اونها توان پیدا کنن که در آینده بر مسلمین سلطه پیدا بکنند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله المعصومین.